فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یکی از سودمندترین راه‌هایی که می‌توان این شباهت‌ها و عدم شباهت‌ها را پیش از ازدواج تشخیص داد، استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل است تا معلوم گردد هر کدام از طرفین چه نوع ساخت شخصیتی دارند. مقصود از این بررسی فقط تشخیص شباهت‌ها و عدم شباهت‌های ظاهری نیست، بلکه عهده‌دار شدن یک جستجوی کامل در تعیین محتوای والد، بالغ و کودک یکدیگر است. زوجی که تعهد به چنین بررسی می کنند، یک نکته مطلوب همکنون مطالعه آنهاست. زیرا آنها ازدواج را امری بسیار جدی و اساسی تلقی می کنند و قبل از اینکه این گام بزرگ را بردارند، به مطالعه می پردازند. لیکن هرگاه یکی از طرفین درباره صحت مطلوب آنچه که در طرف دیگر می‌بیند تردید ورزد، ممکن است خود به تنهایی اقدام به بررسی کند. به عنوان مثال، داستان دختر جوانی را باید ذکر کنم که در یکی از گروه‌های تحت درمان من بود. روزی از من خواست یک ساعت خصوصی با او مذاکره کنم. زیرا مرد جوانی که آنها به تازگی با هم آشنا شده بودند، از او تقاضای ازدواج کرد. کودک دختر جوان به سوی مرد جذب شده بود، اما در عین حال علائم اطلاعات دیگری نیز از او به کامپیوتر دختر جوان می رسید که بر اساس آن به نحوی ازدواج با این جوان را فکر خیلی خوبی نمی دانست. او اخیراً اصول والد، بالغ، کودک را فرا گرفته بود و تقاضایش از من این بود که والد، بالغ، کودک هر یک از آنها را بررسی کنم و عقیده ام را درباره آنها بگویم. اول محتوای والد هر کدام را بررسی کردیم. دختر جوان یک والد قوی داشت که شامل احکام و دستورات و باید و نبایدهای بسیاری بود. در میان این نبایدها حکمی بود که می گفت نباید در امر ازدواج عجله کرد. عناصری از حقانیت خود در والد او بود که می گفت فقط آدم های مثل خود ما خوبند. احکامی وجود داشت که آدم را با هم نشین و هم صحبت او می شناسند و آدم نباید با پایین تر از خودش آمیزش کند. در والد او آثار یک زندگی خانوادگی منظم احساس می شد. خانواده ای که در آن زن محکم و عملاً رئیس خانواده بود. خانواده‌ای که در آن زن محکم و عملاً رئیس خانواده بود و پدر همیشه تا دیر وقت و با جدیت کار می‌کرد. دختر جوان ذخایر زیادی از احکام چطور باید داشت. چطور باید رفت بیرون؟ چطور باید با دوستان رفتار کرد؟ برای رفتن به دید و بازدید کریسمس چطور باید لباس پوشید؟ برای جشن تولد هر کس باید چی برد؟ بچه را باید چطوری بزرگ کرد؟ در مراسم رسمی چگونه باید رفتار کرد؟ به خوبی واضح بود که والد او نفوذ زیادی در زندگیش دارد، به طوری که آثار آن تقریبا محکم و یک نواخت معلوم بود. اگرچه در بعضی مواقع فشار زیادی درک می شد، به طوری که در کودک او احساس خوب نیستم نسبتاً شدیدی هم ایجاد کرده بود. اما با وجود این والد او ثابت و بانفوذ بود و به طور مداوم برای دختر جوان مرکز اطلاعات تمام رفتارهای متقابل بود. بعد ما بر اساس آنچه که دختر جوان می گفت به بررسی والد در مرد جوان پرداختیم. پدر و مادر او وقتی که او 7 ساله بود از هم طلاق گرفته بودند و او توسط مادرش بزرگ شده بود که روی هم رفته به او روحیه‌ای خیلی مادی داده و در تربیت او نیز اغلب قصور کرده بود. مادر خودش نیز ظاهراً یک نوع آلودگی به وسیله کودک داشت و از روی احساسات عمل می کرد و لحظه های برانگیختگی خود را با ولخرجی های بی‌پروا بروز می داد و گهگاه نیز در این میان حالت های عبوس و در خود فرو رفتگی، کنارگیری و کینه جویی داشت. پدر در ضبط های مرد جوان به طور مشخصی نشان داده نمی شد و بسیار ضعیف و کمرنگ بود. به جز این که حرامزاده فاسدی بود مثل همه مردها، که این نیز بیشک بر اثر تلفیقات مادر بود. بنابراین والد پسر آنچنان شکسته و ناپایدار بود که در حال حاضر هیچ گونه نفوذی روی رفتار متقابل او نداشت. رفتاری که عموماً تحت تسلط کودک بود. والد دختر و والد پسر نه تنها هیچ وجه مشترکی با هم نداشتند، بلکه والد دختر بسیار مخالف والد مرد جوان بود. به آسانی دیده می شد که هیچ گونه پایه و اساسی برای ارتباط بین دختر و مرد جوان از لحاظ پیوند والد والد نمی توانست وجود داشته باشد و بنابراین هر گونه توافقی را در این صد نفی می کرد.
فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بعد ما تحقیق را متوجه بالغ هر یک از آنها کردیم تا ببینیم وضع علاقه به واقع بینی آنها چگونه است. دختر باهوش بود و در سطح لیسانس تحصیل کرده بود. از بسیاری چیزهای زندگی لذت می برد. موسیقی کلاسیک و همچنین مقداری از آثار خوب معاصر را دوست داشت و کتابهای ادبیات و فلسفی کلاسیک زیادی نیز خوانده بود. به نقاشی و کارهای دستی علاقمند بود و به خصوص هنر تزیین خانه را خیلی دوست داشت. علاقه داشت درباره نظریه های فلسفی و مذهبی بحث کند و اگرچه به عقاید مذهبی به خصوص پدر و مادر پایبند نبود، اما اعتقاد داشت که ایمان به مذهب به طور کلی برای هر کس واجب است. در بسیاری از صحبتهایش حساس، انعطاف پذیر و کنجکاو بود. درباره اعمال و رفتار خودش با تعمق بود و حساسیت داشت و عواقب آن را بسیار می سنجید و می گفت در مقابل خودم مسئولیت احساس می کنم. در جاهایی هم بود که آثار تعصب در او ظهور می کرد که به وضوح بر علائم آلودگی والد در بالغ او دلالت می کرد. مثلا مردی که 30 سالش گذشته و هنوز ازدواج نکرده معلوم است که کاسه زیر نیم کاسه دارد، یا زنی که در انظار سیگار بکشد خیلی کارهای دیگر هم می کند، یا کسی که نتواند این روزها تحصیلاتش را تمام کند تقصیر فقط از تنبلی خودش است، یا از مرد زن طلاق داده چه انتظاری می شود داشت. برعکس دختر، بالغ مرد جوان آلودگی شدید کودک داشت. او همانطور که در طفولیت مدام در خودش بود، هنوز غرق در وجود خود و در افکار خود بود. در دبیرستان شاگرد بی‌علاقه‌ای بود و کالج را هم پس از یک نیم ترم ترک کرده بود، چون درس‌ها حال آدم را می‌گرفت. او مرد کم‌هوشی نبود، اما به مطالعه و به چیزهای جدی و مهمی که دختر به آنها علاقه داشت علاقه ای نداشت. می گفت تمام مذاهب باسمه‌ای‌اند، همانطور که تمام بزرگسالان باسمه‌ای‌اند و دروغ و درویی در کارهایشان است. او املای لغات، هجی کردنش خیلی بد بود، چیزی که دختر را عصبانی می‌کرد و تنها چیزهایی که دوست داشت بخواند به قول دختر جوان عکس‌های مجله لایف بود. از آن تیپ جوان‌ها بود که خیال می‌کرد باخ یک جور مارک آبجوست. عقاید ظاهری سبکی نیز درباره سیاست داشت. می‌گفت دولت بد است چون آزادی مردم را از آنها می‌گیرد. حاضر جواب بود و حافظه خوبی هم داشت، اما در متن ضعیف بود. علاقه او به واقعیت اغلب فقط بر محور ماشین‌های کرسی، قدرت و کشش موتور، تعداد سیلندر و نیروی اسب بخار دور می‌زد. درباره این مطالب بود که دانش وسیعی داشت و پیش‌بینی‌ها و اظهار نظرهای مهم و اغلب صائبی ابراز می‌کرد. بنابراین در اینجا نیز به خوبی مشهود بود که از لحاظ بالغ هم رابطه مستحکمی بین آنها نمیتوانست برقرار و پایدار باشد. رفتار متقابل بین آنها در این سطح محکوم بود که در آینده برای زن جوان ناراحتی و عقیم گذاری و برای مرد خستگی و عبوسی ایجاد کند. سپس ما به بررسی کودک در هر کدام از آنها پرداختیم. کودک دختر جوان تشنه محبت بود. اشتیاق به راضی کردن و خوشنود ساختن دیگران داشت. گاهی سرخورده و نسبت به علائم انتقادهایی که به او وارد می شد و در او تولید احساس شدید غیر خوب می کرد بسیار حساس بود. نمی توانست باور کند که جوانی به این خوشگلی عاشق او شده باشد. دوستان پسر زیادی نداشت و درباره خودش نیز عقیده داشت که زیبا نیست. خیال میکرد قیافه‌اش به قدری ساده و معمولی است که هیچ کس پس از ملاقات اول دیگر او را به خاطر نمی آورد. از طرف دیگر مرد جوان، چشم آبی و موطلایی، با زیبایی رب و نوار خود آنچنان دل او را ربوده بود که دختر به سختی می توانست هیجان عشق و لذت تعقیب او را نادیده بگیرد. وقتی با او بود، احساس آنچنان خوبی داشت که نوع آن را هرگز در تمام زندگی خود احساس نکرده بود. و خلاصه نمی توانست به آسانی از او صرف نظر کند. از طرف دیگر، کودک جوان مدام حالت تهاجمی داشت و به فکر خودش بود و محاسبه کار. همیشه به دلخواه خودش عمل کرده بود و در رابطه با دختر جوان هم میخواست حرف او باشد. و البته این حالا اصل مشکل دختر جوان بود، زیرا والد درون او اجازه نمیداد که در لذایز عجیب و غریبی که مرد جوان پیشنهاد میکرد شرکت کند. کودک مرد جوان آنچنان بالغش را آلوده کرده بود و والدش آنچنان ضعیف و شکسته بود که نه تنها برایش مقدور نبود به عواقب موضوع بیندیشد، بلکه صحبت کردن درباره عواقب و این حرفا برایش احمقانه و مقدس بازی و موهوم پرستی قدیمی بود و ترجیح می داد دختر جوان مثل اسکارلت اوهارا امشب عشق ببرزد و فردا دربارش فکر کند. هرچه آشنایی آنها طولانی تر می شد، مطالب کمتری برای حرف زدن داشتند. بین آنها هیچ چیز والد وجود نداشت و در مایه بالغ هم مطلب بسیار اندک بود و آنچه هم که در سطح رابطه کودک بین آنها بود به زودی به مشکلاتی در والد دختر برمیخورد. رابطه بین آنها عاقبت به یک سری رفتارهای متقابل متقاطع والد کودک تبدیل میشد که در آن زن جوان نقش والد انتقاد کننده و دستور دهنده و مرد جوان نقش کودک محاسبه‌گر و اذیت کننده را بازی می‌کرد، همانطور که در بچگی رفتار کرده بود.
این فایل که می‌شنوید هدیه‌ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این نوع ارزشیابی والد بالغ کودک که درباره آن دختر و پسر جوان انجام گرفت، از هر لحاظ با قضاوتی کلی درباره یک خواستار معمولی که یعنی بگوییم فلان کس خوب است یا بد است فرق دارد. این مطالعات در حقیقت فقط یک جستجوی بی‌طرفانه برای اطلاعات درباره هر یک از طرفین یک زوج است که چشم ازدواج دارند، با این امید که بتوان حد زد چه ارتباطی بین آنها در آینده امکان خواهد داشت. پس از مدتی تفکر بر پایه این اطلاعات، دختر جوان تصمیم گرفت از اقدام به این ازدواج که به عقیده او در آن خوشبختی و امید زیادی برای هیچ کدام از آنها وجود نداشت منصرف شود. در این رهگذر او همچنین دریافته بود که کودک غیر خوب درونش تا چه حد در مقابل این گونه برخوردها، یعنی با مردهایی که از او پایین تر بودند و به طور کلی برای مردهای خوب و زیبایی که او برای آنها خوب نبود، حساسیت و آسیب پذیری دارد. او نه تنها دریافت چرا رابطه بین آنها موفق نیست، بلکه کشف کرد آنچه که در آینده در وجود یک مرد می‌خواهد چیزی نیست که احساس غیر خوب درون او را ارضا کند، بلکه باید بر پایه چیزی باشد که مایه اعتماد به نفس تازه او بشود. اما تمام ارتباط ها در پرتو تناقضی به این روشنی دیده نمی شود. در این مورد به خصوص دختر یک والد قوی داشت و پسر یک والد ضعیف و شکسته که خیلی خوب از هم تشخیص داده می شدند. موارد دیگری هست که مثلا هر دو طرف والد قوی اما با محتوای مختلف دارند. زمینه‌های مذهبی و اجتماعی ممکن است مشکلات فاحشی به وجود آورند، اگر که هر کدام از طرفین اصرار داشته باشند که باید به آنچه والد او دیکته می‌کند عمل کنند. شرنگ این گونه اختلافات معمولاً در همان اوایل ازدواج شدیداً تبلور پیدا می‌کند و به خصوص با وارد شدن بچه به زندگی آنها به صورت حالت اضطراری و خطرناک جلوه‌گر می شود. مثلا در مورد ازدواج بین جوانی از کیش یهود با دختری از مذهب کاتولیک این مسئله بارز است. اگرچه داماد یهودی ممکن است در ابتدا پذیرفته باشد که بچه های آنها به آیین کاتولیک تعمید شوند، ولی روزی که قرار شود فردایش بچه او را به کلیسای کاتولیک ببرند، او واقعا آدم خوشحالی نخواهد بود و حالا وضع ممکن است فرق کند. احساس او اینطور خواهد بود: دین من از دین تو بهتر است، یا در حقیقت ما از شما آدم‌های بهتری هستیم، که البته در عمق بحث تعبیر می‌شود به من از تو بهترم. این بدان معنی نیست که مشکلاتی از این نوع را نمی‌شود حل کرد، اما تفاهم در اصل لازمه داشتن بالغ آزاد شده است و اینکه طرفین به این حد از رشد احساس ضعیف من خوب هستم شما خوب هستید رسیده باشند. فرض مطلوب آن است که این اختلافات قبل از ازدواج به مرحله اعتراف و توافق قطعی و واقعی برسند. زوج جوانی که یکدیگر را دوست دارند، اگر موضوع مشورت خاصی دارند که باید فعلا حل و فصل شود، می توانند با مشورت با مردی مذهبی این اختلافات را یک جا برطرف کنند و به ازدواج خوبی که ایدئال آنهاست برسند، حتی اگر هیچ کدام قبلا این نوع تجربه مشورتی را ندیده باشند. اما چه امیدی برای نجات ازدواجی که این اختلافات قبلا در آن تحلیل و حل و فصل نشده می تواند امروز وجود داشته باشد؟ از آنجا که هیچ دو نفری در دنیا یک جور نیستند، فرض ایجاد یک ارتباط کامل و همه جانبه رویا و سراب است. مسئله را می توان از نقطه نظر تطبیقی و مقایسه‌ای مطالعه کرد. حل این اختلافات از راه سوختن و ساختن و سازش طی سالیان دراز چیز کمی نیست، ولی کشتن و از بین بردن کل ازدواج هم آسان نیست. در ازدواج شخص نمیتواند همیشه با حرفای مطلق و بیچون و چرا بخواهد کار را از پیش ببرد. حتی این حرف که طلاق همیشه کار غلطی است هم درست نیست، زیرا اصول دیگری هم هستند که باید مراعات شوند. اصرار در این که زن چون شوهر کرده و بچه دار است باید یک زندگی توأم با خشونت و بدرفتاری را تحمل کند و ادامه دهد و هرگز روی خوشی نبیند، خود یک نوع به حساب نیاوردن مناعت طبع انسانی است. خربزه خوردی؟ خیلی خوب، چشمت کور، پای لرزش هم بشین. این همیشه درست نیست. و این هم که یک مرد میتواند یک زندگی توأم با تنبلی و کینه‌جویی را پیش گیرد و هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از فساد و از بین رفتن ازدواجش نکند، این نیز به حساب نیاوردن و خوار شمردن مناعت طبع انسانی است. این بدان معنی نیست که بگوییم فقط ازدواج‌های قرین خوشبختی ابدی‌اند که از آغاز یک ازدواج کامل و ایدئال باشند. و باید این را هم در نظر گرفت که ازدواج یک گواهینامه دائم نیست که هر کس این گواهینامه را داشت بتواند یک نفر دیگر را هم در بند قانونی خود نگه دارد و سایر عوامل اخلاقی را فراموش کند. غالبا مردم موقعی به ازدواج خودشان فکر می کنند که بیشتر مراحل جدایی و طلاق طی شده است. در این موقع است که احتمال اندیشیدن و حل اختلافات تطبیقی ظاهر می شود که هر کدام از طرفین درک می کنند که می توانستند حق انتخاب داشته باشند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.